أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قال الباقر عليه الصلاة وعليه السلام: والله لقد فتمه الله تبارك وتعالى بالعلم. وقال الصادق عليه السلام: إنما سميت فاطمة لأن الخلق فتموا عن معرفتها. در آستانه شهادت جانسوز بانوی دوسرا، ام الائمه النجبا، ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها واقع شدیم. مخدره ای که در شناسایی او و پی بردن به کنه وجودی او در عرصه های مختلف واقعا از دست رس چون منی خارجه، لذا مصلحت رو در این دیدم که از زبان فرزندان بزرگوارش چند جمله ای در رابطه با این بانوی بزرگوار سخن بگم. امام باقر علیه السلام در روایتی که خوندم می فرماید: والله لقد فتمه الله تبارک و تعالی بالعلم. قسم یاد می کنه به لفظ جلاله، به خدا قسم، والله لقد فتمه الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو جدا ساخته، بالعلم، به واسطه علم و دانشش. یا در روایت دیگری که امام صادق علیه السلام می فرماید: انما سمیت فاطمه، اصلا می دونید چرا مادر ما رو فاطمه نام نهادند؟ وجه تسمیه به این اسم چیه؟ وجهش اینه: بدین سبب فاطمه رو فاطمه نامیدند که لأن الخلق فتمو عن معرفتها، برای اینکه اون حضرت به نحوی است که خلق و آفریدگان از درک مقام او جدا هستند، ناتوانند. شما ببینید مادر خوانده های حضرت فاطمه مثل ام سلمه، اون بانوی بزرگ، در تمجید از فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید: در شمائل و سیما شبیه ترین مردم به رسول خدا دختر عزیزش فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. حتی عایشه نمیتونه فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کتمان بکنه و مخفی نگه داره. او معتقد است که بعد از رسول خدا کسی رو در سخن گفتن راستگوتر از فاطمه سراغ نداره. همون عقل می کند که هرگاه این دختر خدمت پدر بزرگوارش می رسید، حضرت به پا می خواست و دخترش را می بوسید، به او خوش آمد می گفت و دستش رو می گرفت و در جای خودش می نشوند. و برعکس هر زمان رسول اکرم بر فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد می شدند، به احترام پدر به پا می خواست، او را می بوسید، دست مبارک او را می گرفت و در جای خودش می نشوند. پیامبر همواره راز خودش رو با زهرا در میان میگذاشت و در انجام کارها با او مشورت میکرد و اون چنان اعتنا به جایگاه و موقعیت فاطمه داشت و به او علاقه و عشق میورزید که در عین دختر بودن مادر پیغمبر نامیده شد و به او ام ابیها گفتند. لذا ببینید ابن ابی الحدید معتزلی در بیانی داره که رسول اکرم بیش از اون چه که قابل تصور باشه و مردم عادی بتونند اون رو تصور کنند نسبت به دخترش فاطمه احترام قائل بود. این احترام صرف یک احترام پدر و دختری نبود، از محبت پدر و فرزندی فراتر بود. و برای اینکه نشون بده این یک بحث عاطفی پدر و فرزندی نیست، بارها و بارها در مناسبت‌های گوناگون مکرر در حضور خاص و عام پیامبر در رابطه با این دردانه‌اش می‌فرماید: انها سیدت نساء العالمین و انها عدیلت مریم بنت عمران. زهرای مرضیه سرور و سیده بانوان جهان هست، او عدیله مریم و عدل دختر عمران است. و انها اذا مرت فی الموقف، اون زمانی که فاطمه در صحرای محشر عبور بکنه، نادا مناد من جهت العرش، منادی از ناحیه عرش الهی ندا میده، اعلام میکنه: یا اهل الموقف، ای اهل محشر، غضوا ابصارکم، چشما رو پایین بندازید. برای اینکه اتفاق بسیار بزرگی در حال رخ دادنه و اون اینه که سیده نساء عالمین در حال عبوره. یا اهل الموقف غضوا ابصارکم لتعبر فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چشم ها رو ببندید. چرا که فاطمه دختر نبی اکرم عبور میکنه. این جریان رو وقتی ابن عبدالحدید نقل میکنه، اون رو در اداد روایات صحیحه میدونه. به هر حال زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها صفحه‌ای از صفحات مملو از فضائل انسانی در طول تاریخ. او بانوی با عظمتی است که بزرگی و عظمت خودش رو از تاج و تخت دنیوی یا از ثروت هنگفت و زیبایی ظاهری بیمانند کسب نکرده. وقتی با این اسم بزرگ مواجه میشیم، در برابر شخصیت بسیار با عظمتی خود رو احساس میکنیم که توانست حاله ای از حکمت و شکوه و جلال و اخلاص در عمل، موفقیت در شوهرداری و تربیت فرزند رو به جهان عرضه بکنه. شکوه و جلالی که اون رو نه صرفاً به خاطر اینکه دختر پیامبر است، بلکه به خاطر تلاشی که در عبادت دارد و با اخلاصی که در عبادت از خود به منصه ظهور میرساند به دست آورده. زهرای مرضیه به عنوان یکی از ملاک ها، بلکه برجسته ترین ملاک تشخیص حق از باطل، که امیدوارم انشاءالله به عنایات الهی در دنیا و عقبا دستمون از ذیل عنایتش کوتاه نباشه و در این دنیا با آموزه های اونها زندگی بکنیم و در اون دنیا از شفاعتشون برخوردار بشیم انشاءالله. اما بحثی که در رابطه با مسئله دلالت و نهی علی الفساد داشتیم، رسیدیم به هشتمین مقدمه که تأسیس اصل بود و روشن بود ما در صورتی به سراغ اصل میریم که دستمون از دلیل اجتهادی کوتاه باشه. اصولی ها تأسیس اصل رو در این مسئله در دو مرحله مورد بررسی قرار دادن. یک، در مسئله اصولی، یعنی اگر از حیث مسئله اصولی شک بشه که آیا تعلق نهی به عبادت یا معامله مقتضی فساد هست یا نه، و دستمون از دلیل کوتاه باشه، اصلی وجود داره که با تمسک به اون از حیرت در مقام عمل خارج بشیم یا نه. با بیانی که داشتیم روشن شد که نخیر، از ناحیه مسئله اصولی اصل قابل جریانی در این مسئله وجود نداره. اما در مسئله فرعی و فقهی، اونجا که عبادت یا معامله ای متعلق نهی قرار گرفته و فرض اینه که از نظر اصولی هم نتونستیم تکلیف رو روشن کنیم، آیا اصلی داریم که بتونیم صحت یا فساد اون عبادت یا معامله رو ازش استفاده کنیم؟ در اینجا علمای اصول دو باب معاملات و عبادات رو از هم جدا کرده و جداگانه بحث می کنند. اما در معاملات بحث اینه که اگر ما با مراجعه به اطلاقاتی مثل علی الله البیع یا عموماتی مثل اوفو بالعقود تونستیم حکم معامله رو به دست بیاریم، و صحت اون رو اثبات بکنیم، معلوم اینجا از همون عموم یا اطلاقی که دلیل اجتهادی هست تبعیت می کنیم. ولی اگر دستمون از دلیل اجتهادی کوتاه بود لازم شد که با مراجعه به اصل عملی تکلیف رو روشن کنیم، چه کار باید بکنیم؟ اینجاست که معلومه اصل عملی در معاملات فساد و بطلان، عدم ترتب اثر وقتی نهی به معامله ای تعلق گرفته و شارع فرموده لا تبیع وقت النداء، بیع در وقت نداء برای نماز جمعه متعلق نهی قرار گرفت. حالا مکلفی در همون زمانی که زمان نماز جمعه است خرید و فروشی انجام داده، نمیدونیم آیا صحیحه، یعنی اثر بیع که همون نقل و انتقال باشه مترتب میشه یا نمیشه. و اگر دستمون از دلیل کوتاه بود اینجا اصل یا آقا اثر رو مترتب نکن، استصحاب عدم ترتب اثر. تقریرش هم روشنه. قبل از اینکه این بیع منهی انجام بگیره نقل و انتقالی در کار نبود. حال پس از انجام این بیع شک میکنیم که آیا نقل و انتقالی صورت گرفت یا نه. استصحاب میکنیم عدم تحقق نقل و انتقال رو، یا به بیان دیگر همون بقای ملکیت بایع نسبت به مبیع و بقای ملکیت مشتری نسبت به ثمن رو. خب این که هر کدوم از اینها در ملک مالک قبلی خودش باقیه و خارج شد نشده و نقل و انتقال صورت نگرفته، یعنی عدم ترتب اثر، یعنی فساد. پس در مسئله فرعی در رابطه با معاملات اصالت الفساد یا استصحاب عدم ترتب اثر جاری میشه. اما نسبت به عبادات عبادتی متعلق نهی قرار گرفته و ما فرض اینه که در مسئله اصولی نتونستیم اصلی جاری کنیم و تکلیفمون رو روشن کنیم. در مسئله فقهی چی کار کنیم؟ این عبادتی که در بیرون محقق شده چه حکمی داره؟ خب وقتی میدونیم صحت در عبادات خب با صحت در معاملات فرق داره از نظر معنا دیگه. در معاملات ترتب اثر مقصود به معنای صحت بود، در عبادات مطابقت معتیون به با معمرون به که نتیجهش سقوط اعاده و قضا است. خب اینجا میگیم از حالت سابقه ای وجود نداره تا بخوایم اون حالت سابقه رو استصحاب بکنیم. برای روشن شدن مطلب در مورد صحت عبادت دو مبنا وجود داره. بر اساس اون دو مبنا بحث رو پیش ببریم. یه مبنا اینه که اصلا صحت عبادت متوقف بر وجود امر فعلی است که به اون عبادت تعلق گرفته، حالا ولو امر استحبابی. یه امری باید باشه که مکلف قصد امتثال اون رو بکنه و عبادت رو صحیحاً انجام بده. خب اگر این مبنا رو بپذیریم، تعلق امر فعلی رو دخیل بدونیم، اینجا میگیم عبادتی که متعلق نهی واقع شده فاسد. برای اینکه عبادتی که منهی عنه واقع شده نمیتونه متعلق امر واقع بشه. عزیزان اینجا رو به مسئله اجتماع امر و نهی هم قیاس نکنید، چون اونجا دوتا عنوان بود، امر به یک عنوان و نهی به عنوان دیگه تعلق پیدا میکرد. اما در اینجا یک عنوان بیشتر نیست و فرض اینه که اون عنوان هم متعلق نهیه. خب وقتی متعلق نهیه، امری تعلق نمیگیره. پس اینجا اصلا این عبادت امر ندارد و ما هم میگیم حکم به صحت متوقف بر تعلق امره. و خب وقتی امر نداره، حکم به صحتی هم در کار نخواهد بود. پس این بطلان عبادت به خاطر وجود امر، به خاطر عدم وجود امره. چون وقتی نهی داره امر نداره دیگه. اما در صورتی که مثل مشهور متأخرین از جمله آخوند و دیگران صحت عبادت رو متوقف بر وجود امر ندونیم، بلکه صحت عبادت رو متوقف بر وجود ملاک، یعنی همون مقربیت و مصلحت داری بدونیم، بگیم آقا صرف واجدیت ملاک، صرف وجود مصلحت برای حکم به صحت عبادت کافیه، ولو امر فعلی به اون تعلق نگرفته باشه. اگر این باشه این مبنا رو قبول بکنیم، اون وقت اگر مثل آخوند و کسانی باشیم که بگیم آقا نهی غیری هم داخل در محل نزاست، اونجا میگیم عیبی نداره که یک عبادت در عین داشتن ملاک نهی غیری هم به اون تعلق بگیره. چون ملاک رو داره، به قصد ملاک انجام میشه، عبادت میشه صحیح. همون گونه که در مسئله زد، نماز و ازاله، کسانی که قائلند امر بشه مقتضی نهی از زد خاصشه، میگن خب چون ازاله واجب اهمه، امر او فعلیه، پس یه نهی غیری به نماز تعلق گرفته. خب نهی غیری هم که کاشف از مبغوضیت نیست، ملاکی با وجود منافاتی با وجود ملاک در نماز نداره. لذا اونجا نماز با وجود این که با واجب اهمی مثل ازاله نجاست از مسجد مزاحمت داره و متعلق نهی غیریه، به خاطر برخورداری از ملاک صحیحه. پس اگه مکلف اقدام به خوندن نماز بکنه با ترک ازاله، میگم این نمازش درسته چون ملاک رو داشت، امر فعلی نمیخواستیم، نهیش نهی غیریه، نهی غیری با ملاک قابل جمعه، چون نهی غیری کاشف از مبغوضیت نیست تا بگید آقا نمیتونه محبوب باشه، نمیتونه مقرب باشه. اما بر مبنای خود ما که گفتیم نهی غیری از محل بحث خارجه، مراد از نهی در عنوان مسئله که دلالت النهی علی الفساد یا اقتضاء النهی للفساد، اون نهی نهی نفسیه، که کاشف از مبغوضیت ذاتی منهیون انهی. خب اگه اینو گفتیم دیگه نمیشه گفت که هم نهی نفسی به عبادت تعلق بگیره، یعنی اون عبادت مبغوضیت ذاتیه داشته باشه، و هم ملاک عبادیت یعنی مقربیت در او باشه. خیر، مبغوضیت و مبعدیت با محبوبیت و مقربیت در یک عمل با یک عنوان قابل جمع نیستن. پس باید بگیم این عبادتی که متعلق نهی واقع شده فاسده، بیان دیگری که دیدم بعضی از بزرگان در این زمینه آوردند برای تقریر اصل در عبادت آوردن، گفتن آقا شک در صحت یک عبادت ملازمه داره با شک در حصول براءت یقینی. خب وقتی شک داریم در حصول براءت یقینی، اصلی که براءت حاصل نشده دیگه، اعاده لازمه. خب وقتی اعاده لازمه، لزوم اعاده معنای فساد عبادته در مقابل سقوط اعاده. پس با این بحثی که انجام شد و بیانی که داشتیم، معلوم شد که در مسئله فرعی هم در معاملات هم در عبادات اصل فساده. پس نتیجه ای که در تأسیس اصل به عنوان مقدمه هشتم گرفته میشه اینه، درسته از جهت اصولی در جلسه قبل گفتیم در صورت شک اصل قابل جریانی نداریم، ولی از نظر فقهی هم در باب عبادات هم در باب معاملات اصالت الفساد جاری میشه و معلوم میشه که عبادت یا معامله ای که مورد نهی واقع شده فاسده. این هم مقدمه هشتم. تا برسیم به مقدمه بعد، البته بعد از ایام فاطمیه سلام الله علیها و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.